کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. امروز دوشنبه 22 ماه ژانویه 2018 برابر با 2 بهمن ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. با ترانه ای از مستی برنامه را آغاز میکنیم. بارون احساس.
چشم تو چشمت انگار گل نرگس دست و آبه به این گلدون زیبا بذار آفتاب بتابه میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه 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 چقدر ابر دلم داره بهونت داره عشق میچی که از نفس خیسم رو بونت آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت عجب دریا دلی هستم تو شوق بی کرانت میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه 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 آهای ای هم اتاقی بیار شمع و چراغی که شاید روی عشقو ببینم اتفاقی ببین خورشید چشمام اسیر این چراغه تموم خواسته من همین یک اتفاقه میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه 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 ابر دلم داره بهونت داره عشق میچی که از نفس خیسم رو بونت آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت عجب دریا دلی هستم تو شوق بی کرانت میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه 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 چیکه.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در اخبار روز آمده بود که زن معترض خیابان انقلاب در بازداشت است. نسرین ستوده وکیل دادگستری خبر داد زن معترض خیابان انقلاب در بازداشت است. نسرین ستوده و رضا خندان امروز در محلی که دختر معترض به حجاب ایستاده و روسری خود را به حجاب درآورده بود حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری ها دی ماه گذشته همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران زنی در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را بر سر چوبی آویخت و بر بالای بلندی به حجاب اجباری اعتراض کرد. تصویر این زن جوان به سرعت به نمادی برای اعتراض به پوشش اجباری در ایران تبدیل شد و در اعتراضات سراسری ایران هم مورد استفاده قرار گرفت، اما از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود. چند روز پس از انتشار عکس‌ها و فیلم‌های او برخی از شاهدان حاضر در صحنه اعلام کردند که این دختر در همان محل دستگیر شده است. به نوشته نسرین ستوده او بعد از بازداشت مدتی کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است. بنابر تحقیقاتی که این حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده، دختر خیابان انقلاب کودک 19 ماهه‌ای دارد و 31 ساله است. همچنین گفته شده که او پس از بازداشت به کلانتری 148 خیابان انقلاب منتقل شده و سپس پروندهش به دادسرای خیابان خارک رفته، دادسرایی که فعلا به خیابان شیرودی در مفتح منتقل شده است. نسرین ستوده تأکید کرده که حفظ حقوق او و حفظ جانش با مقامات قضایی و بازداشت کنندگان است. سه سومین روز اعتصاب در کارخانه کاغذ پارس. کارگران کارخانه کاغذ پارس که از بامداد دیروز دی ماه دست به اعتصاب زده بودند از پریروز، امروز نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و حاضر نشدند با وعده های کارفرما و رئیس اداره کار شوش به اعتصاب خود پایان دهند. بنابر گزارش های ارسالی از سوی کارگران کاغذ پارس به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح دیروز و به دنبال بی‌توجهی دیروز کارفرما به اعتصاب این کارگران، خانم محمودی رئیس اداره کار شوش در میان کارگران حاضر شد و تلاش کرد با طرح نکته که تحسن و تجمع شما باعث می شود عده از آب گلالود ماهی بگیرند کارگران را تهدید کند، اما با پاسخ قاطعانه از سوی آنان مواجه شد و همچنین سعی کرد با طرح این بحث که چرا در مورد مسائلتان به اداره کار رجوع نمی کنید توپ را به زمین کارگران بیاندازد، که باز هم با پاسخ روشنی از سوی کارگران مبنی بر این که هر کارگری به اداره کار مراجعت می کند اخراج می شود و با اخراج مواجهه می گردد. در آموزش و پرورش دختر ورزش نباید بکند. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهشید اشتری بازیکن تیم ملی پینگ پونگ کشورمان گفت که در آموزش و پرورش به وی گفته شده دختر باید درس بخواند و ورزش نکند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، مهشید اشتری بازیکن خراسانی تیم ملی پینگ پونگ کشورمان اظهار کرد نه آموزش پرورش و نه اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی هیچ کمکی به من تا کنون نکردند. نه در بعد فنی و نه در بعد مالی تا به حال هیچ کمکی از سوی آنها صورت نگرفته و اگر تا اینجا پیش رفتم و موفق عمل کردم صرفاً به واسطه حمایت خانواده‌ام و کاظم مستقیراد است. او افسود متاسفانه سالونی که در آن تمرین می‌کنیم کوچک است و استاندارد نیست. با این وجود باید از مستقیرات تشکر کنم که حداقل با حضور وی شرایط میزها بهتر و استانداردتر شده است. این هم بدون شک حاصل تلاش مستقیرات بوده است. اشتری درباره وضعیت تحصیلیش گفت در دوران امتحانات خرداد ماه عازم آلمان شدم تا در مسابقات جهانی پینگ پونگ شرکت کنم. توقع داشتم برای منی که ملی پوش بودم و با نتایجم برای کشورم توانستم افتخار آفرین باشم، آموزش و پرورش امتیازی در نظر بگیرد و عادی برخورد نکند، اما متاسفانه در زمینه تحصیلی حتی برای معلم خصوصی نیز کمکی نکردند. و افسود مطمئنم حتی آموزش و پرورش خبر ندارد که چنین ورزشکاری در مدارس دارد. در نهایت متاسفانه یک درس را افتادم و این موضوع منجر به این شد که 3 ماه مدرسه نروم. وقتی پیگیر کارهایم بودم به من گفتند ورزش را کنار بگذار و سر درست بنشین. به منی که ملی پوش این کشور هستم گفتند تو یک دختری و به جای ورزش کردن باید درس بخوانی. ملی پوش پینگ پونگ کشورمان گفت پس از بروز این مشکلات و 3 ماه مدرسه نرفتن برای اعزام به پرتغال نیاز داشتم که گواهی از مدرسه محل تحصیلم داشته باشم تا در صدور ویزا به مشکل بر نخورم. اما همین راه هم از من دریغ کردند. حتی خواهش کردم که برای یک دقیقه ثبت نامم کنند تا گواهی صادر شود، اما هیچ همکاری نکردند. ساختمان شهرداری تهران را با آتش کشیدند. شب گذشته ساختمان شهرداری منطقه 12 در تهران با کوکتل مولوتوف با آتش کشیده شد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود به گزارش سایت امنیتی مشرق نیوز، تعدادی افراد ناشناس شب گذشته با صورت‌های پوشیده به ساختمان اصلی شهرداری منطقه 12 تهران حمله ور شدند. مهاجمان با کوکتل مولوتوف اقدام به آتش زدن ساختمان اصلی شهرداری کردند. مهاجمان از محل متواری شدند. پاسدار رحیمی رئیس پلیس تهران ساعتی بعد برای پرده‌پوشی این تهاجم از اساس آن را انکار کرد، اما همزمان حمیدرضا قالیباف رئیس ریاست کل شهرداری تهران وقوع این حمله را تأیید کرد و گفت 2 راکب موتورسوار ناشناس ساعت 12:35 بامداد دوشنبه 2 بهمن با شکستن یکی از شیشه‌های بخش اداری طبقه همکف ساختمان اصلی شهرداری منطقه 12 شیء مشتعل حاوی مواد آتشزا را به درون ساختمان پرتاب کردند. خط و نشان لاریجانی جنایتکار برای معترضان. رادیو فرانسه اعلام کرد آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه دوم بهمن ماه در نشست مسئولان عالی قضایی گفت که او اجازه نخواهد داد که هزینه اعتراض برای ناراضیان کاهش بیابد. رئیس قوه قضاییه که از اعتراضهای اخیر تحت عنوان آشوب و از معترضان به عنوان آشوبگران یاد میکرد اظهار داشت اجازه نمیدهیم که برخی افراد و جریانها هزینه آشوبها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوبها برای آشوبگران اهمیت و اقتدار نظام را تهدید خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه سپس آن دسته از افراد و جریانات را که در داخل کشور مورد انتقاد قرار داد که به گفته او وقوع اعتراض‌های خیابانی را بدون اشکال دانستند، رئیس قوه قضاییه پرسید آیا واقعا آشوب و ساختارشکنی اشکال ندارد؟ رئیس قوه قضاییه کوتاه آمدن در مقابل معترضان و کسانی را که به گفته او اصل با ساختار نظام را در جریان اعتراض‌های اخیر زیر سوال برد و شکستند خطرناک خواند و گفت ما قاطعانه و در چارچوب قانون با این گروه‌ها برخورد خواهیم کرد. صادق آملی لاریجانی معترضان را به وابستگی به بیگانگان و مشخصاً وابستگی به امریکا متهم کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در قبال تلاش‌های امریکا برای نفوذ در کشور از خود غفلت نشان ندهند. صادق لاریجانی با اشاره به تحریم‌های تازه از سوی امریکا علیه خودش گفت تحریم‌ها دلیلی بر صحت مسیر و راهی است که در پیش گرفته‌ایم، لذا از این جهت اقدام امریکا هیچ اهمیتی ندارد. دولت امریکا روز جمعه 12 ژانویه 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. رئیس قوه قضاییه گفت تحریم رئیس قوه کشور عبور از همه خطوط قرمز بین‌المللی است و امریکا باید بداند که جمهوری اسلامی در برابر چنین اقدامی ساکت نخواهد نشست. صادق آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ شأنی ندارند که تحریم‌هایشان برای ما اهمیتی داشته باشد، در این حال از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در برابر چنین اقدامی واکنش مناسبی نشان دهند. نقشه پنتاگون برای جمهوری اسلامی چیست؟ در سایت ایران پرس نیوز آمده بود سرد تازه راهبرد دفاعی جدید ایالات متحده امریکا توافق‌های معناداری با سندهای پیشین دارد. به جای تمرکز همیشگی بر تروریسم، نقطه تمرکز سند جدید روسیه و چین است، اگرچه به خاورمیانه و ایران نیز پرداخته شده است. به گزارش شرق، در خلاصه 11 صفحه سند راهبرد دفاع ملی امریکا 6 بار به نام ایران اشاره شده است. پنتاگون روز جمعه یک نسخه غیرمحرمانه و 11 صفحه‌ای از این سند را منتشر کرده و توضیح داده که تغییر بنیانی اولویت‌ها و تمرکز نظامی امریکا را به خوبی تشریح می‌کند. سند جدید به افزایش نقشه متحدان و پیمانان امریکا از آن دارد که علاوه بر افزودن به قابلیت‌های نظامی، امکان دسترسی به مناطق دیگر را فراهم می‌کند. نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران در این سند یکی از محورهای مورد تاکید است و آن را مهمترین چالش برای ثبات منطقه خاورمیانه خوانده است. اجرای این راهبرد می‌تواند نگرانی‌ها را در منطقه درباره آنچه به جمهوری اسلامی مرتبط می‌شود افزایش دهد. این موضوع را با کوروش احمدی، کارشناس روابط بین‌الملل که سالها درباره ایالات متحده امریکا کار کرده، در میان گذاشتیم. او حتی نگرانی از حمله نظامی را بیراه نمی‌داند. وی گفت در حالی که در سند راهبرد دفاعی از چین و روسیه به عنوان کشورهای رقیب یاد شده، از ایران و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی اسم برده شده و تلاش شده توانایی هسته‌ای و موشکی کره شمالی و توانایی موشکی ایران بزرگ نمایی شود. این هر دو تعبیر در سند را راهبرد امنیت ملی نیز به همین شکل استفاده شده بود. متاسفانه ترامپ در ابراز دشمنی با ایران در یکی دو سال گذشته همواره ثابت قدم بوده و فراز و نشیبی نداشته است. در حالی که در ارتباط با کره شمالی چنین نبوده و در ارتباط با آن هم از خشم آتش سخن گفته و هم مثلا در اوایل نوامبر رهبر کره شمالی را دعوت به مذاکره و توافق کرده است. تحلیل امریکا این است که هدف نهایی پیونگیانگ تنها بقای رژیم از طریق توان هسته‌ای است. موقعیت ایران در منطقه حساس خاورمیانه شاید وجه تمایز اصلی ایران و کره شمالی از نظر ترامپ باشد. پایگاه رای ترامپ در امریکا نیز در حالی که حساسیت زیادی به کره شمالی ندارد، اما در مورد ایران به خاطر مسئله اسرائیل و جهات مذهبی قضیه بسیار حساس است. به علاوه یک برخورد نظامی در شبه جزیره کره می تواند بیش از 1,000,000 کشته داشته باشد، در حالی که در منطقه ما چنین نیست. بنابراین می توان گفت که اگر ترامپ یک استراتژی خاورمیانه‌ای داشته باشد، متاسفانه تقابل و مهار ایران خط اصلی و محوری آن است. برجام و اروپا همه شروط ترامپ را میپذیرد. هفته نامه اشپیگل دیروز به نقل از محافل دیپلماتیک در بروکسل فاش کرد که آلمان، فرانسه و بریتانیا در پی وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هستند. به گزارش دویچه وله، اتحادیه اروپا می‌خواهد با این تحریم‌ها با سیاست‌های بی‌ثبات سازی منطقه توسط جمهوری اسلامی مقابله کند. اشپیگل نوشت رژیم ایران از شورشیان حوثی در جنگ یمن و همچنین شبه نظامیان حزب الله در لبنان حمایت می‌کند. در جنگ سوریه با ارسال کمک‌های نظامی از بشار اسد جانبداری می‌کند و با هواپیماهای غیر نظامی نیرو به سوریه اعزام می‌کند. اشپیگل می‌افزاید آلمان تلاش می‌کند با ترغیب شرکای اروپایی به اعمال تحریم‌های جدید از یک سو برنامه موشکی رژیم ایران را هدف گیرند و نشان دهند در قبال سیاست‌های تهران بی‌تفاوت نیستند و از سوی دیگر به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بگویند که انتقادهای او را نسبت به برجام جدی می‌گیرند. رئیس جمهور آمریکا به شرکای اروپایی تا اواسط ماه مه 2018 فرصت داده است تا نواقص وحشتناک این توافقنامه را رفع کنند. توافق هسته‌ای نفس‌های آخر را می‌کشد. کارشناسان بین‌المللی هشدار دادند که با در نظر گرفتن درخواست آمریکا برای اصلاح برجام و ضرب الاجل رئیس جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی، احتمالاً این توافق بیشتر از ماه مه 2018 دوام نخواهد آورد. CNBC در گزارش اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا به درخواست‌های خود برای تحریم بیشتر رژیم تهران ادامه می‌دهد. بسیار از کارشناسان معتقدند که توافق هسته‌ای نفس‌های آخر را می‌کشد و در مسیر فروپاشی قرار دارد. ریچارد نفیو که پیشتر در وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد تحریم‌ها فعال بوده، به شبکه خبری CNBC گفت من بسیار نگرانم که توافق هسته‌ای در مورد در می 2018 که تاریخ بعدی تمدید تعلیق تحریم هاست لغو شود، چرا که ترامپ درخواست هایی را مطرح کرده است که فکر نمی کنم مورد قبول واقع شود. و آخرین خبر، سیاست سرگردان اردوغان میان انتخابات روسیه و سوریه. بهزاد دولت‌آبادی در ترکیه این خبر را گزارش کرده در پی اقدامات نظامی ترکیه برای حمله و بمباران منطقه افرین در شمال غرب سوریه و هم مرز با ترکیه، دولت سوریه یا بشار اسد این اقدام ترکیه را به عنوان تجاوز به خاک سوریه اعلام کرد. پس از اظهار امریکا مبنی بر حفاظت مرزهای شمالی سوریه از جانب قوای 30,000 نفره وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه که رهبریش در دست یگانهای مدافع خلق کرد می باشد، ترکیه آغاز به تهاجم به منطقه افرین کرد. روسیه ضمناً با این اقدام امریکا مخالفت کرد، ولی از آنجایی که احتمال حمله پهپادی به مراکز نظامیش از جانب ترکیه را منتفی نمی داند، کماکان محتاطانه عمل می کند. روز شنبه دولت بشار اسد اعلام داشت که هر گونه حمله از جانب ترکیه به خاک سوریه به معنای اعلام جنگ باشد. به دنبال پیام بشار اسد، ترکیه از روسیه درخواست کرد که سیستم‌های ضد هوایی S-400 مستقر در سوریه را غیرفعال سازد. متعاقب آن رئیس ستاد مشترک ترکیه خلوصیاکار و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه هاکان فیدان جهت مذاکره به روسیه رفتند. این در حالی است که هم روسیه هم ایران بسیار محتاطانه و با نگرانی با این حرکت ترکیه برخورد می‌کنند. درخواست ترکیه مبنی بر غیرفعالسازی سامانه دفاع موشکی S-400 در سوریه به نوعی پیام حملات آتی هوایی ترکیه به خصوص به افرین و منبج می باشد. از آنجایی که سیاست خارجی ترکیه بر اساس منافع اردوغان بسیار متغیر و شکنده است، باید در انتظار حوادثی عمیق‌تر بود که یکی از پیکان‌های حملش متوجه مردم ترکیه می باشد. خصوصا اینکه تمامی تلاش کنونی اردوغان کسب پیروزی در انتخابات سال آتی می باشد و نیروهای مخالفش هر روز قوی تر می شوند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، با هم ترانه میشنویم از رعنا منصور با نام شوهر پولدار نمیخوام.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، خواستگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همون مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شبها خوش باشین و شاد.
Liebe Zuhörer, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf ziehen, auf ein Interview, das mit Herrn Rezai geführt wurde. Herr Rezai, der Iraner, Mahdi Rezai Tajik, 34 Jahre alt, lebt seit 12 Jahren in der Schweiz. Der politische Aktivist engagiert sich in der internationalen Bewegung Iranian Secular Democratic Party für einen säkulären Iran und ist Doktorand an der Universität Bern im Studiengang Islamwissenschaften. Das Interview wurde mit 20 Minuten gemacht. Das iranische Volk hat den Sturz der Islamischen Republik zum Ziel. Die Gründe des Aufstandes liegen nicht nur bei der misslichen wirtschaftlichen Lage. Die am 30. Dezember 2017 in der Stadt Mashhad im Nordosten Irans begonnenen Demonstranten weiteten sich blitzartig auf das ganze Land aus und entwickelten sich zu einem nationalen Aufstand. noch ist keine Führerschaft auszumachen. An den Parolen ist insbesondere das Anliegen nach Auflösung des Regimes, Säkularismus und einem besseren Leben erkennbar. Bis anhin wurden Hunderte von Demonstrierenden inhaftiert und es sind mindestens 30 Tote zu beklagen. Was treibt die Demonstrierenden auf die Barrikaden? Die Parolen der Demonstrierenden waren zuerst wirtschaftlicher Art. Schnell aber standen politische Forderungen im Vordergrund. So verlangen sie den Rücktritt des Klerus aus der Politik bzw. fordern den Säkularismus, dessen Realisierung wiederum das Ende der herrschenden Theokratie im Iran bedeutet. Das iranische Volk hat schon längst begriffen, dass keine der Parteien, weder Reformisten noch Prinzipialisten bzw. das konservative Lager gewillt sind, eine politische Öffnung und Verbesserung der wirtschaftlichen Lage herbeizuführen. Deshalb wird auf der Straße gerufen: O Reformist, O Prinzipialist, es ist aus mit euch. Wie an den Parolen zu erkennen ist, liegt der einzige Ausweg für eine verlorene Generation unter 30 Jahren, welche die Mehrheit der Demonstrierenden ausmacht, bei der kompletten Auflösung der Islamischen Republik. Mit Mullah verschwinde. Steh auf, iranische Volk, und trenne die Religion vom Staat. Oder das Volk lebt wie Bettler, die Mullahs wie Könige. Oder nicht für Lebanon, nicht für Gaza, ich sterbe für Iran. Bringen Sie Ihre Anliegen zum Ausdruck. Genau diese Fundamentalkritik macht dem Unterschied zwischen diesem Aufstand und der grünen Bewegung im Jahre 2009. Bei der grünen Bewegung haben die unterlegenen Präsidentschaftskandidaten, die Führer Mehdi Karoubi und Mir Hossein Mousavi, die Radikalisierung der Proteste verhindert, damit es nicht zur Auflösung des Systems kommen konnte. Ein weiterer Unterschied zur grünen Bewegung zeigt sich darin, dass diese Bewegung ihren Ursprung mehr in der Peripherie als im Zentrum, also in Teheran, hat und sich mit ihren Protesten an die Öffentlichkeit wagt. Ein Grund liegt vielleicht darin, dass die Peripherie von der Armut mehr betroffen ist als das Zentrum. Ein anderer liegt möglicherweise darin, dass das Zentrum voller Unterdrückungsorgane ist. Hinzu kommt, dass die Protestierenden der grünen Bewegung in Teheran ihre Resignation wahrscheinlich noch nicht überwunden haben. Reaktion der hochartigen iranischen Politiker. Genau die jetzt formulierten strukturbrechenden Parolen waren bei allen Machthabern und Regimeanhängern gefürchtet. Der Revolutionsführer und das konservative Lager greifen nun auf die alte Rhetorik zurück und bezeichnen die Demonstrierenden als Randalierer und den Aufstand als vom Westen gesteuert. Der Präsident Hassan Rouhani spricht zwar vom Recht auf Demonstrationen, bezeichnet aber gleichzeitig die Demonstrierenden als Minderheit, die sehr einfach wegzuwischen ist. All dies war zu erwarten. Womit die Protestierenden aber nicht ganz gerechnet haben, ist die Reaktion des Reformlagers. Zuerst hat sie sich einer Politik der Zurückhaltung bedient. Als aber die Proteste sich radikalisierten und es die fundamentale Kritik zu hören bekam, hat es nicht nur den Aufstand nicht unterstützt, sondern hat ihn zum Teil aktiv verurteilt, zum Teil dessen Niederschlagung stillschweigend hingenommen. Über die Zukunft des Aufstandes. Kein Analyst traut sich heute die Folgen der Proteste voraussagen. Dass die Bewegung kopflos ist, muss aber nicht unbedingt als Schwäche gelten. Genau darin könnte auch ihre Stärke liegen. Denn oppositionelle Führerschaften werden im Iran normalerweise einfach mundtot gemacht. Doch ab einem gewissen Zeitpunkt müssen die Proteste trotzdem gesteuert werden, sonst laufen sie ins Leere. Die Führerschaft konnte durch die Opposition im Ausland übernommen werden, doch auch sie ist noch nicht ganz geeignet. Würde der Aufstand aber noch eine Weile weitergehen, konnte eine säkular-demokratische Übergangsregierung im Ausland zustande kommen. Eine Rolle zum Erfolg des Aufstandes konnte die Weltgemeinschaft spielen. Die konnte zum einen das Regime im Hinblick auf die Gewährleistung der Menschenrechte unter Druck setzen. Damit konnte die Brutalität des Regimes gedämpft werden. Zum anderen könnte sie der Übergangsregierung, sollte sie im Ausland zustande kommen, unterstützen. Die Errungenschaften des Aufstandes. Erstens hat in der Geschichte Irans das Volk seine Stimme noch nie in dieser Weise gegen den Klerus erhoben. Unabhängig vom Ausgang dieses Aufstandes kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Protestierenden der herrschenden Theokratie im Iran entschlossen jegliche Legitimität abgesprochen haben. Zweitens ist das wahre Gesicht der Reformisten zum Vorschein gekommen. Das Reformlager zeigt, dass es dem Volkswillen den Rücken kehrt, sobald vom Sturz des Regimes die Rede ist. Gibt es einen Vortrag? Dieser Vortrag wurde von Professor Dr. Armina Omerica, Gastprofessorin Universität Zürich, über Geschichtlichkeit und Glaube stattfinden. Am Dienstag, 30. Januar 2018, um 19 Uhr im Asien- und Orient-Institut, Remiestraße 59, 8001, Zürich. Vias Vorstand sagte, wie beeinflussen die Bilder der Vergangenheit das heutige Denken über die Religion? Welche Konsequenzen hat die Historisierung für Deutungen der religiösen Texte für die gegenwärtigen Orientierungen? Diese und weitere Fragen werden erläutert und diskutiert. Die Adresse: Das Asien-Orient-Institut der Universität Zürich ist die ehemalige pädagogische Hochschule und befindet sich vis-à-vis der Tramhaltestelle Kantonsschule der Linie 5 und 9. Und Vorstand freuen sich auf zahlreiche Teilnahme. دوستان نازنین یک جلسه هست در رمیشتاسه 59 آزین اونت اورینت اینستیتوت که به دانشگاه تعلق داره دانشگاه زوریخ رمیشتاسه 59 801 زوریخ که در مورد گشیشلیشکیت اون گلابه صحبت میشه روز سه‌شنبه 3 ژانویه ساعت 19 این برنامه رو انجمن ویاز برگزار میکنه دوستان که مایل هستن میتونن در این برنامه شرکت بکنن و تا توسط دکتر آرمینا آمریکا این برنامه انجام میشه. پروفسور دکتر آرمینا آمریکا. با هم ترانه‌ای گوش میکنیم از هایده به نام آزاده. دوستان نازنین، ترانه آزادم رو با صدای هایده شدید که از رهی مایری بود. این ترانه در تنظیم آهنگ از علی تجویدی. دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان لیان درویش از قربانیان شاهدان نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری 96 به تاریخ 28 دی ماه جلب میکنم.
درود بر شما، من لیان درویش هستم. 13 دی ماه دستگیر شدم، توسط اطلاعات سپاه وارد خونه من شدن به خاطر اینکه من در تجمعات شرکت میکردم. وارد خونه من شدن، اخطار دادن که در رو باز کنم، در رو باز نکردم، در خونه من رو شیکوندن، حکم قضایی نداشتن، چون بعدا در بازجویی گفتش که ننویس که ما در خونه رو شیکوندیم، اگر ننویسی با تو همکاری میکنیم. خیلی من رو تحت فشار قرار دادند، انگ بیدینی به من زدن، گفتن تو بیدینی به خاطر اینکه من در موبایلم عکسای شخصی داشتم که در شمال بی حجاب انداخته بودم، چون من با حجاب اجباری مخالفم، خواهان آزادی انسان ها هستم، انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد زندگی کنه و هیچ کس حق نداره وارد حریم شخصی و خصوصی کسی بشه. حتی به من گفتن که ما عکسای تو رو در گروه ها پخش میکنیم، برای چی عکسای بی حجاب در گوشیت انداختی؟ تا این حد تمام صحبت های من رو در پیوی افراد، در پیوی فامیل، همه رو پرینت گرفته بودن که اصلا همچین حقی نداشتن. اینها مسائل شخصی و خصوصی من هست و میخواستن از داخل این پرینت ها، از داخل این صفحات پیوی من یه چیزی در بیارن که بر علیه من بخوان ازش استفاده کنن، 10 چیز دیگه هم بذارن روش. ما مردم ایران خواهان رفراندوم هستیم، چیز زیادی نمیخوام. این رفراندوم حقوق جزء حقوق شهروندی ماست. ما حق داریم در سرنوشت ایرانمان دخیل باشیم، همونطوری که وقتی حکومت موقع رای گیری که میشه مردم ایران رو میخواد، مردم ایران رو طلب میکنه. حالا ما رفراندوم میخواییم. ما با جمهوری اسلامی ایران مخالفیم و خواهان رفراندوم هستیم. از جوامع بین الملل خواستار این هستم که به داد مردم ایران برسن. عاجزانه این درخواست رو دارم از سازمان ملل، از جوامع بین الملل، از آمریکا و از تمام کشورهای دیگه، خواهانم که به ما کمک کنن. سپاس از شما، پاینده ایران.
بله، شما سخنان ایشون رو شنیدید و اکنون سخنان اظهارات امیر حسن زین‌الدینی از بازداشتگان اخیر اعتراضات سراسر 96 که اونم قربانی و شاهد نقض حقوق بشر شده، باز هم با هم میتونیم گوش بکنیم.
سلام علیکم، من امیر زین‌الدینی هستم، شناسنامه حسن زین‌الدینی، جانباز 50% هستم که این بدنم دستم اینقدر کوتاه‌تره، تیر به بدنم خورده، شیمیایی هم ترکش تو بدنمه. 2 پیش با مجوز بانک مرکزی پولم گذاشتم با اینکه کاسپیان، که بعد میرفتیم تجمع، اینا اومدن به خاطر اینکه تجمعات رو که ما برگزار میکنیم تو مردم همه سپرده گذارن، 2 سپرده گذاره همه رو انداختن گردن من، میگن که تو چرا تجمع گذاشتی؟ خب ما دنبال حق اون هستیم، مگه رهبر نگفته که اینا به اصطلاح حق دارن؟ مگه اینا همه نگفتن؟ گفتن که اینا حق دارن که بیان برای مالشون. ما رو آواره خیابون کردن، بعد چند روز پیش اومدن تو خونه در رو شکوندن، منو زدن، دستبند زدن به دستم، منو برداشتن بودن زندان اوین، سلول انفرادی به زور به من میگفتن این چیزها رو بنویس، منم نمی نوشتم، گریه میکردم، داد میزدم، واسه احتساب قضا بکنم. تا حالا به من گفتن که چرا اینکه فامیلات اومده وثیقه گذاشته آزادت کرده. بعد از اون اومدن دوباره دیروز منو خواستن اداره پیگیری، منو بردن توی اتاق، 2 داد و بیداد این مش میزن روز رود میز که میگفتن بنویس که خانم درویش هماهنگ کرده شما با صدا آمریکا مصاحبه کردی. صدا آمریکا به من زنگ زد، من درد دل کردم، گفتم آقا مال اون رو بردن، نه از نظام بد گفتم، نه از چیزی گفتم، گفتم مال ما رو بردن. بعد سر منو زدن به میز، اینجا من خراش برداشت که مشخصه، که میگفتن تو باید اینا رو بنویسی. گفتم چرا من به زور باید بنویسم؟ منو اجبار میکردن که به زور بنویسم همه رو. بعد میگفتن که هر جا بری دنبال تیم، تو پشه پیش ما جانباز هستی که باش، برادر هر شهید هستی که باش، هر خری هستی برای خودت هستی. به جانبازی من توهین کردن، من برای نظام رفتم، 14 سالم بوده رفتم، گناه من اینه که بیان حالا منو تهدید بکنن؟ جونم در خطره، هر جا میرم دنبالم هستن، امنیت جونی ندارم اصلا، نمیدونم چه خاکی سرم بریزم. به من میگن با هیچ کس باید زنگ نزنی، با هیچ کس تماس نداشته باشی، خانوادت رو میبریم زندان میکنیم، بیچارت میکنیم، همه چی، اصلا خانواده هم در خطره. تو رو خدا به داد ما برسیم، حقوق بشر به داد ما برسیم.
متاسفانه شاید به این صورته. حالا صدای یک خانم دیگر هم میشنوین. البته اطلاعات کورسون هم خبر داد که مریم فروزان جعفرپور 37 ساله دانشجوی مهندسی رو دستگیر کردن و هفته گذشته جنازه‌اش رو که کالبد کافی شده بود به خانواده‌اش تحویل دادن و تهدید کردن که حق خبررسانی ندارند. ولی ما خب صدای دیگران رو میشنویم که چی خواهند گفت و البته مردم وادار کردند به اینکه بخوان از حقشون دفاع کنند.
یک شهزادی هستم تو بشرف این مبارز قیام 96 راحت ادامه دارن مرگ بر خامنه ای.
این پیام حمایت بود از شهید قیام مهدی کهزادی. دوستان نظرین پایین برنامه امروز از این شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه از سیمین به نام قوزک پا برنامه به پایان میرسونیم.
Keep on. Sigo.